سلام عرض می کنم و عرض ادب و احترام دارم. شاید فکر کنید آدم بی ادبی مثل من چطور حالا یه دفعه عرض ادب داره. علتش اینه که ایران محمد رضا شجریان رو از دست داد و ما همه همیشه برای ایشون از جا بلند شدیم و بالای مجلس جای استاد بوده و امروز هم. این برنامه روایت محسن نامجوست از شجریان، کاری که از دستم برمی اومد، کاری که تونستم بکنم. این کاریه که من میکنم. تسلیت به شما و خودم. خب محسن، خیلی خوشحالم که اومدی برنامه این هفته ما. متاسفانه مجبور شدم که من برنامه این هفته رو ویژه برنامه آقای شجریان بکنیم به خاطر درگذشتش. روز ناراحت کننده یه هم برای من و هم برای تو. میخوام ازت بپرسم که واقعا هم سوال اینجوری طرح نکردم که بیام با مطرح بکنم. منظورم بیشتر از این ویژه برنامه اینه که تو نظرت رو راجع به آقای شجریان به ما بگی و اینکه اصلا چرا آقای شجریان اینقدر احترام داره در موزیک ایران. اگر بخوای شجریان رو به من که کارم موزیک نیست معرفی بکنی و بگی اهمیتش در چیه آقای شجریان.
سلام کامبی جان، خیلی ممنونم از دعوتت و من هم اول از همه تسلیت میگم به همه شنوندگان این برنامه و اینکه خیلی متاسفم که توی همچین روزی اصلا به همچین مناسبتی ما باید راجع به استاد شجریان حرف بزنیم که از این لحظه به بعد متاسفانه باید بگیم مرحوم شجریان. خب خیلی جنبه های مختلفی داره، ولی از حیث موسیقایی اگر اول بخوام شروع کنم باید به واژه خودساختگی اشاره کنم. یعنی شجریان یک انسان، یک هنرمند خودساخته بود به خاطر اینکه سرآمد سبکی از موسیقی بود که در کشور ما بهش میگیم در واقع موسیقی دستگاهی یا موسیقی ردیف، و ایشون با اینکه مبتنی بود کارش بر اون رپورتوار کلاسیک موسیقی ایران، ولی واقعا در اجرای آواز سرآمد بدون اغراق میشه گفت سرآمد خوانندگان صد سال اخیر بوده. خب همی... زمانی که ما میشناسیم در واقع موسیقی ایران رو از دوران اواخر قاجار که ما موسیقی تقریبا ضبط شده داریم، مجموعه از همه اونها بود. یعنی ما چند نسل داریم و آدمی که پیش تک تک اون آدم ها که حالا من میتونم در ادامه اسم ببرم آموخته بود، ولی خودش بود. یعنی آن چیزی که ارائه میداد مال خودش بود. اون آواز ایرانی رو به قبل و بعد خودش تقسیم.
همین میخواستم بگم که چه چیزی یک خواننده مثل شجریان رو سرآمد کرد، اهمیتش در چی بود، چه چیزی رو این مستر کرده بود که تونست بشه سرآمد اون در کار خودش.
اولا پیگیریش و خوشه چین بودنش از دوران ابتدای جوانیش و اینکه خب از ابتدا با به خاطر این پیشینه خانوادگیش و آموزش قرآن که از نوجوانی براش پیش اومده بود و بعد شرکت در کلاس های استاد مهرتاش در رادیو. ببینید توی هر کدوم از این دوره هایی که جناب شجریان آموزش دید خیلی آدم های دیگه هم دورش بودن، ولی همه اونها آواز رو در واقع هیچ کدوم اونا مثل شجریان آواز رو تبدیل به آرت نکرد، تبدیل به یک چیزی که شما میتونی،
یعنی از مهارت بیشتر شد.
آره، از در واقع ببین، بسیاری از با سلیقه شخصی خودش، با بینش شخصی خودش، اون وجوه عوامانه و مبتذل آواز، از تحریر گرفته تا انتخاب شعر تا همه اینها. یعنی ما حالا اسامی رو ببریم، چون بقیه همه خواننده ها مخاطب خودشونو دارن و طرفداران خودشونو دارن، ممکنه که منجر به ناراحتی برای بعضیا بشه، ولی از بسیاری از کسانی که هم دورش بودن، چه در تلویزیون اون زمان، و من منظورم اصلا خوانندگان سبک پاپ نیست، فقط خوانندگانی که در واقع ما بهشون میگیم آواز ایرانی میخونن، آواز سنتی میخونن،
ردیف بلدن
یا بر اساس ردیف میخونن، مثل قاسم جبلی، مثل ایرج گلپا و خیلی های دیگه. این آدم پیش اساتیدی از همون، حالا چه بعضی هاشونو بهشون دسترسی نداشته، یعنی چون در زمانی که ایشون کارش رو شروع کرده در دهه 40 اونا دیگه فوت کرده بودن، مثل ابوالحسن اقبال آذر یا مثل سید حسین طاهرزاده، ولی آواز اونا رو هم شنیده، هر چیزی که ضبطی بوده شنیده، تا بعد از آواز میرزارضای زلی، بعد از اون شرکت توی کلاس‌های آقای مرتاش رو که عرض کردم، همچنین پیش ادیب خانساری، بنان، عبدالله خان دوامی، پیش همه این آدم‌ها که هر کدوم یک ویژگی داشتن، یک توانایی داشتن یا یک مطلبی برای آموختن داشتن،
خوب شاگردی کرده، منظور
بسیار خوب شاگردی کرده، ولی واقعا نمیتونی بگی شاگردی هیچ کدوم بوده، یعنی به خاطر اینکه چنان اینها رو از خود کرده و بعد از اون دیگه میشه گفت حالا ما یک سورسی داریم، یه انسایکلوپدیایی داریم، یک دارالمعارفی داریم راجع به آواز ایرانی به اسم محمد رضا شجریان، که حالا بعد از اون میتونیم بگیم چه کسانی تحت تاثیرش هستن از حیث کار آواز. حالا خب باز سرآمدشون خوشبختانه به کارش هم به خوبی داره ادامه میده، پسر خودشون همایون، اون بهترینشونه واقعا، من میتونم بگم توی نسل ما که این آموخته ها رو بسیار خوب امروزی کرده و داره ادامه میده، تا شاگردانی که مال نسل قبل از من و همایون هستن و شاگردان استاد بودن، مثل علی رستمیان، علیرضا افتخاری، ایرج بسطامی و خیلی هایی.
پس تو فکر میکنی همایون شجریان الان بهترین خواننده سنتی ایرانی؟
بلا شک. بله.
خب حالا اگه بخوایم که راجع به پیشینش صحبت کردیم، حالا اگه بخوایی که مثلا یه چند تا از کارهای آقای شجریان رو مثال بزنی و بگی که اون کارها در کریر این آدم و در هنر ایران اهمیت داشتن، کدوم ها رو میتونی مثال بزنی؟
من یه چیزم راجع به اضافه کنم به اون مسئله خوششینی که عرض کردن، یعنی پیگیری، یعنی اینکه یک انسانی اینقدر روحیه دانشجویی داشته باشه برای بالاتر رفتن در کار خودش، یک کار فقط آواز خوندن، ولی اینقدر تمیز، کامل، پرفکت و بی‌نقص، بعد در ادامهش باید خود همین مسئله تمرین و این دیسیپلینه و این نظمی که در سالهای متمادی داشته. من یک بار در زندگیم با ایشون، حتی چند بار هم دیگر دیدیم، ولی یه بار یه ویدیوی هم هست روی اینترنت که من یه تیکه راجع به این موضوع از این خاطره حرف زدم، به مدت چند ساعت من خدمت ایشون بودم و به اندازه دو تا نکته که به من گفت راجع به تحریر توی حنجره، من فهمیدم که چه مسیری رو در مدت طولانی اشتباه رفتم، و بعد از اون کلی همون دو تا نکتهش باعث این شد که اجراهایی که بعد از اون کردم، حالا اینا ممکنه مخاطبان براشون خیلی اهمیت نداشته باشه یا نشنوه، ولی بسیار یعنی معلمی کرد واقعا تو همون دو ساعت. و توی اون جلسه به من گفت که من زمانی که تمرین آواز می‌کردم در کوه، اونقدر این ادامه پیدا می‌کرده که این پرده دیافراگم که در واقع از این قسمت بالای شش ها هست، بعد از این نفس گیری میگفت اینقدر خسته میشده که تمرینات، کلاس ها یا ضبط هایی اگه تو رادیو داشتم رو تعطیل میکردم برای یکی دو روز، برای که این درده تموم شه و استراحت بکنه.
پشتکار زیادی داشت.
پشتکار دقیقا، و یعنی این در ادامه همون روحیه دانشجویی ما دیگه نداریم همچه آدمایی واقعا. و ببخشید من این پاسخ باعث شد که سوال دومت رو دوباره بعد تکرار کنم.
نه گفتم که حالا اگر بخوای برای ما
از آثارش
اونایی که فکر میکنی که مهم بودن، یک اتفاق فرهنگی هنری بودند، میتونی چند تا مثال بزنی؟
این چیزی که یه بارم با خودت راجع به همین موضوعات حرف میزدیم، از این واژه یه بار خودت هم استفاده کردی، بادی آف ورک، این که یک انسانی یک بغل پر آثار داره در ته چند دهه، و این واقعا کم نظیره، یعنی هم از لحاظ کوالیتی هم کوانتیتی، یعنی هم کیفیت هم کمیت، ایشون بازم تو اینم سر آمده. تو دوره اولی که در واقع اینجوری که خودشون در مصاحبه هایی نقد کرده بودن، این که با نام مستعار سیاوش شجریان فعالیتشون رو آغاز میکنن، به خاطر این که در واقع شاید پدرشون
مذهبی بود،
آره، و مخالف بوده با این فعالیت.
بکنم فامیلیش هم یه چیز دیگه بود، سیاوش
شجریان، بله. و توی اگر الان من حضور ذهن ندارم اگر چیز دیگه بود، ولی توی دوره اول خب چند تا کار بود که یه مجموعه بود که آثار قدیمی رو خونده بودن، مثل باد صبا بر گل گذر کن، باد صبا مثل بوت چین ای سنم، حالت جمعی تو فریشان کنی، وایو به حال دل شیدای من ز تو دوری نتوا، نه دیگر جانم از مخاطبام واقعا میخوام که الان که دیگه دسترسی هست تو اینترنت، یه بار به این بهانه یک مروری همه بکنن، همه آثار این ایشون رو گوش کنن از اول، که این مسیر، این که توی آثار دوره اول میتونم گلبانگ رو مثال بزنم، حالا من در واقع دارم یه جوری از محبوب های خودم، از فیوریت های خودم هم دارم در واقع میارم. توی اون دوره کاری که ایشون با حسن یوسف زمانی کردم، یک آلبوم دو تا کاست بود که در ماهور بود، یکیش اون یکی در دشتی بود، و از اون آلبوم ماهور یک کار، یه تصنیفی بود که روی چند تا دو بیتی بابا طاهر بود، نسیمی که از بن آن کاکلایم، بسیار کار، نمیدونم چه واژه، بسیار ماهور با کلاسی، بسیار بسیار لوکسه، نسیمی کزبان اون کاکلایو، مرا خوشتر زبوی سون بلایو، چشم گیرم خیال چرو درا این توی همین آلبوم ایشون زمن نگارم هم خونده و کارهای، و بعد خب کم کم نزدیک میشیم به جشن هنر شیراز و آثاری که بعداً با تشکیل گروه عارف و شیدا که شاگردان مرکز حفظ و احیای موسیقی بودن. یه مرکزی توسط نورعلی خان برومند و داریوش صفوت و چند نفر دیگه در 1349 تأسیس شد، که در واقع ایدهشون برگشتن به سنت ها بود، یعنی یه جوری بازگشته به خیش بود، شاید در ادامه همون اون فلسفه‌ای که در دهه 40 وجود داشت تو ادبیات و تو سینما و اینها، این بازگشته به سنت ها توی ایده این مرکز بود، و اونها خواستند که در واقع تکنیک ها، سنت ها، صدادهی و آثار اواخر دوران قاجار، یعنی ابتدای موسیقی سنتی رو زنده کنن، که خب دو تا خواننده زن بودن، خانم پریسا و خانم هنگام اخوان، که خوشبختانه هنوز فعال هستن و کار میکنن و خدا رو شکر، گرچه بسیار بهشون جفا شده بعد از انقلاب به خاطر قطع بودن چی ممنوع بودن آره صدای زن، ولی سرآمد خوانندگان مردشون خب طبعا استاد شجریان بود و بعدن هم که جناب ناظری اضافه شد و هر دوی این آها بسیار آثار درخشانی ارائه دادن تا رسید به مقطع انقلاب و دیگه اینو میشه گفت دوره دوم کارشون، یعنی تمام اون آثار چاوش که یکی از یکی واقعا بی‌نظیرتره. من در یادداشتام به همراه شو عزیز اشاره کردم که اون رو هم میتونن شنونده ها بشنون. یک کاری است که فکر کنم ساخته استاد علیزاده است در چارگاه به اسم ایران خورشیدی تابان دارد. اونم یکی از محبوبای منه و اون نوتای اوجی که ایشون میخونه شوری دیگر در سر ماست، از اون دیگه بعد از مقطع انقلاب خب تا سال 58-59 که ایشون خودشون هم توی مصاحبه‌ای فرمودن که خواستن برن به صدا سیمای فعلی در واقع، و خب بعد از اینکه فتوا میاد از اینکه موسیقی ممنوع هست و اینها، خب ایشون همکاریش رو قطع میکنه و بعد از اون هم با همکاری دامادش که در واقع به نظر من یکی از دو سه نابغه آهنگسازی در زمینه موسیقی سنتی تو دوران معاصر، پرویز مشکاتیان، مرحوم پرویز مشکاتیان متاسفانه، این دو استاد درگذشته با هم دیگه آثاری میدن بیرون که دیگه هنوز هم میشه گفت حتی موسیقی ایرانی رو به قبل و بعد خودش تأثیر کرده.
مثل
اولش از یه آلبومی بود به اسم سر عشق که باز در ماهور بود، آقای مشکاتیان آهنگساز و نوازنده سنتور بود، متأسفانه در این آلبومشون ستار زده همراه با نی محمد موسوی. و بعد آلبوم بیداد، نوا مرکب خانی، بر آستان جانان و دستان. دستان میشه گفت و بعد از اون دود عود بود که آثار آقای مشکاتیان بود ولی تنظیم شده بود برای ارکستر بزرگ که بعد از اون خب متأسفانه همکاری این دو نفر تو اون مقطع قطع شد و وارد دوره بعدی از کارهای استاد میشه. خورشید می زمش بده ولی از آثار این دوره دستان از لحاظ اون در واقع دیگه تعیین کننده ترین و بی‌مثال ترین و بی‌نظیر ترین آواز ایرانی، یعنی بهترین چارگاهی که در کل تاریخ معاصر خونده شده رو آقای شجریان در دستان خونده. دیگه ما دیگه نمیتونه کسی واقعا چارگاه بخونه بعد از دستان، بسیاری خوندن ولی اون یه چیز دیگه است. به ویژه اون تصنیف رو شعر معروف از در در آمدی یا من از خود به در شدم،
از در در آمدی یا من از خود به در شدم، از در در آمدی و من از خود به در شدم، گویی که از این جهان به جهان دیگر شدم.
الان فکر کنم رسیدیم به دهه 70.
رسیدیم به 1369-70.
بعد از اون چه اتفاق میفتد؟
اول یه چیزی رو عرض کنم خدمتت. ما شعر رو هم ما موزیسین ها نه، مردم ایران شعر رو، بسیاری از اشعار رو از طریق مرحوم شجریان شناختن. همین شعر از در در آمدی یا من از خود بدر شدم، ببین چقدر بارها بعدن مثال شده، حرف تو حرفا تو مثالا، یا یاری اندر کس نمیبینیم یاران را چه شد، شهر یاران را شد. این انتخاب های ایشون یا ایشون و حالا کسانی که ایشون مشاوره میدادن و این اجراهایی که این آدم از این کارها کرده، باعث این شده که ببین، من اینو تو 3-4 جا گفتم، به نظر من حافظ در قرن 8 یاری اندر کس نمیبینیم یاران را چه شده یه بار سروده، یه بار دیگه این شعر رو شجریان در 1364 سروده. یعنی مثل که واقعا شعر از آن مرحوم شجریان شده.
فکر کنم آقای ابتهاج بود میگفت که اگه حافظ الان زنده بود قطعا شجریان میبوسید.
بیشک واقعا، یعنی حرف قابل تعملیه، به خاطر اینکه دیگه انگار میدونید اون بیانمندی، اون چیزی که ما بهش میگیم یه اکسپرشن، یه اثر، یعنی اون حرفی که داره با شما اثر میزنه، غیر از آن چیزی که میشنوی، یک زیر متنی داره، یک داستانی رو داره برات تعریف میکنه. آقای شجریان در اون آلبوم بیداد با اون اشعار حافظ داستان خودش رو دوباره تعریف کرد. یعنی همین که باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، در جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. این صبر بلبلی که هنوزم ما داریم در این جفاهای روزگار هنوز صبر میکنیم، مثل اینه که ما انگار حافظ رو یه بار دیگه شناختیم. مثل اینه که حافظ گوشه کتابخونمون بوده، ولی آقای شجریان بود که اومد خاکش رو گرفت، تمیزش کرد، جلدش رو عوض کرد، مرتبش کرد، دوباره گذاشت تو کتابخونه که دیگه حالا هر روز که ببینیم هی توجهمون جلب میشه.
علاوه بر اون آرتیست، اون هنرمندی که گفتی چجوری اون آواز رو به کمال رسونده، اون انتخاب‌های شعر رو نکرده، آدمی بوده که براش مهم بوده اجتماع پیرامون خودش. میدونی خیلی براش مهم بوده. شاید این باعث شد به نظر من که انتخاب‌هایی که میکنه انتخاب‌های به قول تو عمیق‌تری باشه. اشعاری که ضرب المثل میشه اشعاری که این اون با ابزرویشنی که مشاهداتی که از اجتماع پیرامون خودش داره، بر اساس اون شاید این قصه ها رو و این شعر ها رو انتخاب کرده بوده. حالا راجع به این وجهه شخصیتی آقای شجریان نظر چی؟ آیا فکر میکنی که اصلا باید میکرد؟ یعنی مثلا در زمان انتخابات تبدیل شد یک اپوزیسیون واقعا دیگه، وقتی اومد گفت من خسته خواهشاکم با اینا. راجع به این وجهه شخصیتیشون تو چی فکر میکنی؟
به نظر من اول راجع به همین جمله که فرمودی بگم، برای یه حکومت همونجا باید به نظر من سرشو از شرم در گریبانش کنه که خسروی آواز مملکتش بیاد بگه صدای منو پخش نکن چون من صدای خس و خاشاکم. یعنی باید گریه بکنه یه سیستمی از بابت خجالت که چه آبروریزی کرده که یکی از محترمترین و قابل اعتناترین و در واقع سرامدترین شهروندانش داره خودش رو با این جمله که به ظاهر متوازانه است ولی توش بسیار متلک داره، توش میدونی بسیار حرف داره، اعتراض داره و یعنی ولی خب ما دیگه راجع به موضوع قرار نیست صحبت کنیم. یعنی اینکه یک وقتی یک حدی از وقاحت رد میشه که دیگه ما در ماهای در سالهای اخیر و ماهای اخیر دیگه میبینیم دیگه قضیه اصلا لوس شده. یعنی دیگه مثل اینه که ما یه نفر میبینیم که داره ازمون دزدی میکنه ولی دیگه حالا هر روز صبحم داره تو چشامون نگاه میکنه، میخنده و دزدی میکنه و میره و اصلا دیگه از اون مراحل گذشتیم. اون جمله ایشون بسیار هوشمندانه بود و اتفاقا یه بخشی از این سوالت به سوال قبلیمون هم ربط داره. بعد از دهه 70 که همکاری ایشون با مرحوم مشکاتیان قطع شد، به یه شکلی شاید اون کارا به اون شکل تکرار نشد ولی انگار جناب شجریان تجربه گراتر شد. اولا که کنسرت ها بیشتر راه افتاد، یعنی تو دهه 60 سفر و اینا وجود نداشت و از دهه 70 و 80 ایشون بیشتر سفر کرد، بیشتر کنسرت داد، طبعا وقتش به اجرا بیشتر گذشت تا تولید
و حتی کنسرت خارج از کشور
بسیار دقیقاً بیشتر هم خارج از کشور دیگه، چون متأسفانه در ایران که همیشه مشکلات بود. ولی توی اون دوره ها چند تا کار بود دیگه، یکی که باز به نظر من بهترینشون شب سکوت کبیر ایشون همکارشون با کیهانی کهول بود، به ویژه همون آواز به باره ابر بهار که متأثر از آواز خراسانی، آواز محلی خراسانی. ایشون یه کار دیگه هم داره یاد ایام که اونم متأثر از آواز خراسانیه که به نظر من از لحاظ تولید و نظم پروداکشن و اینکه یک اثری شیکه و خوش صداست، خب شب سکوت کبیر طبعا بهتر از یاد ایام.
چرا فکر میکنی اون موقع دیگه پروداکشن نظر اصلا کلا بهترم شد دیگه، اکویپمنت های بیشتری اومد؟
نه غیر از اون، ایشون ابتدای قطع همکاریشون با جناب مشکاتیان بیشتر اجراهای زنده شون رو ایشون با یه گروهی بودن که گفتم چه اجراهای استودیویشون و چه اجرایی که زنده انجام میشد یه مقداری شاید بیشتر مفتنی بر بداهه بود. یعنی فرض کن مثلا یاد ایام وقتی که آدم میشنوه یک جوری یک از یک ضبط و در واقع اون مترونوم و اون در واقع مسائلی که مربوط به پروداکشن هست، نظم اون کارهای مثل دستان اینها رو نداره. البته اینو به دلایل مختلفی میشه چیز کرد، شاید یعنی اینکه بیشتر بر اساس اجرای زنده است، یعنی اینکه ما تو اصطلاح بهش میگیم جم سشن، یعنی که یه گروهی از انسانهای ماهر در موسیقی میشینن و دور هم
بداهه میکنن،
یک آره یه کار بداهه میکنن. برای اینه
خیلی
که
خیلی از جاز میاد این قضیه،
شاید حالا خب جاز هم یه نمونه شه هست آره. ولی این باعث این شد که بعضی وقتا شما کاری نیست که بتونی تک تک میزانها و لحظات ریتمی که یک مثلا قطعه رو مثل یاد ایامی این رو بیشتر برخورد احساسی باهاش میکنی تا اینکه بخوای به عنوان یک کار تکنیکال بهش نگاه بکنی. ولی شب سکوت کبیر رو که عرض کردم مثلا زدم نمونه اعلاشه از همون کار حسابی که خب جناب کلهور یه بارم به خود بنده میگفت که خب خیلی طول کشیده، یعنی تو چند مقطع ضبط شده. خود اون آواز به بار ابر بهارم فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اصلا ایشون در راه ونکوور خونده جناب آقای شجریان، یعنی آواز رو توی استودیو
تو
بیرون از ایران، نه نه,
نه.
یه استودیویی که بیرون از ایران خونده و بعد گذاشتن توی کار. راجع به سوال راجع به این در واقع تصمیم گیری های اجتماعیشون، اولا که خب اساسا آرتیست که نمیتونه بدون تصمیم گیری باشه، یعنی بدون اعتراض باشه، بدون نگاه کردن به جهانش باشه. ولی این خیلی مهمه که خیلی وقتا دیگه کارتو بذاری فقط برای این که تبدیل بشی به اردوگاه سیاه‌سفید و بخوای یه پروپاگاندایی رو تبلیغ کنی، یا نه نشون بدی که هوشمندی داری نسبت به اتفاقات دور برت و بعد چی جوری این واکنش نشون میدی. و خب آقای شجریان قطعا معروض به دست دوم بود، یعنی این که چطوری نمونه که مثال زدی از جنبش سبز یه نمونه کامل بود. یه بارم بیشتر این نوزگیری های مستقیم صریح و درستشون که نشون بده کنار مردم، عموم مردم، یعنی اون قاطبه مردم ایستاده، بعد از همون توی همین دو سه دهه، در واقع دو دهه آخر زندگیشون بود.
خامنه‌ای هم کلا با مشهدی خوب، مثلا با آرتیست‌های مشهدی خوب بودن میشه، نمیدونم چرا با شجریان در افتاد. حتی شجریان با اون در افتاد تا خامنه‌ای با شجریان، به نظر من. چون در نهایت من فکر می‌کنم که دستور مستقیم خامنه‌ای که کسی تو صدا و سیما نره.
اون که حتما هست، ولی اگر راجع به جناب خامنه‌ای بخوایم حرف بزنیم که اصلا باید بگیم خودش بیشتر از هر اپوزیسیونی مخالف ایران است. خودن مخالف هر اتفاق خوبی در ایرانه، یعنی هر چیزی که قرار مردم دوست داشته باشن و بپسندن باید مورد پسندشون باشه.
فکر میکنی که واقعا دلیل این همه محبوبیت الان که من تو داریم حرف میزنیم، واقعا ملت توی خیابون ها اومدن اونجا پشت بیمارستان با وضعیت کرونا و اینا که ما میدونیم چقدر اجتماع چند نفر خطرناک خواهد بود، آره. ولی با این حال مردم خطر کردن اومدن بیرون و شاید مثلا تا وقتی که این برنامه هم داره پخش میشه، چون همان شجریان گفت میخوان که نماز بخونن در تهران، بعد ببرنش مشهد در توس اونجا برای خاکسپاری. محبوبیت عجیب و غریبی داره آقای شجریان، چرا؟
الان چند ساعت از این خبر گذشته و من رو داریم راجع به این موضوعات با هم دیگه به صورت یه گپ دوستانه داریم در واقع بازندیشی میکنیم. یکیش هوشمندی در اوج موندنه، اینکه یک انسان، این خیلی مهمه. خب خیلی ها میان انواع اقسام، حالا چه لحاظ هنری چه لحاظ موازگیری هایی که میکنن، حالا الان که دیگه متاسفانه هنر با انترتینمنت و سرگرمی هم قاطی شده و دیگه ما لزومن آدم هایی که معروف هستن و اینها لزومن ممکنه ربطی هم به اون ذات آرت نداشته باشن، ولی خب محبوبن یا طرفدار دارن یا اینها. ولی بدیهیه که ما بسیاری از اینا رو میبینیم که بالا پایین میشن، ولی یه انسانی اینقدر هوشمند باشه که بدونه کی با سکوتش، کی با حرف زدنش اینو در اینجوری در اوج بمونه. شاید ما مثلا اینجوری، مثلا شاید حالا انشالله که عمرش دراز باشه، مثلا جناب آقای نصیریان مثلا توی سینما یا کیارستمی یا کسایی که یعنی همیشه اینو حفظ بکنن. البته هیچ کدومشون به نظر من باز به خاطر که در این موقعیت ایشونی موقعیت خیلی خیلی استثنایی تریه.
خب همین چرا استثنایی واقعا؟
ببین
به خاطر موزیکه، به خاطر اینکه موزیک موسیقی هنر خیلی اموشنالیه.
ببین یه بار اکبر گلپایگانی که در مقطع قبل از انقلاب طبعا خواننده محبوبتر یا پرطرفدارتری بوده از سیاوش شجریان، خب یه همچین اعتراضی کرده بود در یک مصاحبه در ایران و من حدود نمیدونم دو سال پیش بود که به بهانه اون برای اولین بار افاضات کردم، یه مطلبی نوشتم در وبسایت بی‌بی‌سی چاپ شد، یعنی این موضوع اشاره کردم که ممکنه ما بتونیم بگیم یک آرتیستی همزمان شده با یک اتفاق تاریخی اجتماعی سیاسی مثل انقلاب ایران و از جهاتی به خاطر اینکه تریبون یک سری آرتیست های دیگه حذف شده و این نوع سبک باقی مونده، یک انسانی در واقع خوش اقبالی هایی هم آورده ممکنه. ولی آن چیزی که من در اون مقاله اشاره کردم و الانم در جواب تو هم میتونم همینو بگم، اینی که آقا باید قبول کنیم به خاطری که بهترین بود، واقعا بهترین خواننده از شجریان، یعنی نخونده کسی، نه ربنا دیگه نمیتونه کسی بخونه.
تازه ربنا رو خون که شاگرداش بخونم گه که دیگه بعد دیگه همون رو پخش کنم.
آره به خاطر یه بنوان آموزش داده شده به اونا که اونا ازش تمرین کنن و بخونن، خب طبعا کسی نتونسته. یعنی این که میگین چرا یه انسان اینقدر محبوبه، به خاطر غیر از این که انسانی بوده که هوشمند بوده نسبت به برخوردش با اجتماع، در کار خودش هم بلا استثناء، یعنی بلا شک سرآمد سرآمد بوده.
بعد یه چیز جالبی برای من در اون سالها، تر سالهای جنبش سبز که خب من ایشونو یه بار دیدم اومد صدای آمریکا، یه چیز برای من جالب بود که خب اومد از ایران بیرون و به عنوان کسی که هنرمندی که تو ایران رفت آمد میکرد، بیرون کنسرت میداد، اومد رفت با بی بی سی مصاحبه کرد و با صدای آمریکا مصاحبه کرد و اون حرفا رو زد، بعدم برگشت رفت ایران. هیچ
یعنی معلومه خب نه قطعا،
یعنی هیچ کی نمیتونه اصلا بگه که آقا واسه بالا جش دبرو.
آره هیچ کس نمیتونه چیز بکنه، هیچ کس نمیتونه به اون ایراد.
من قطعا چیزش کرده بودم، مثل اینکه اطلاعات بهش تذکر اینا داده بود، ولی همون هم مثلا اون یارو اطلاعاتی هم که بهش تذکر میده خودش خجالت کشیده احتمالاً.
بله.
برای کاری که میخواد بکنه
خیلی ببیش میکنه. آره. اگر خودش نه احتمالاً برادر همون اطلاعاتی خانواده‌اش با آواز شجریان در خونه‌شون گوش کردن یا میکنن.
چند نفر تو چند تا مثلا آرتیست ایرانی میشناسی یا اصلا شخصیت ایرانی میشناسی که میتونه بیاد از ایران بیرون با رسانه‌های چی معاند به قول اونا مصاحبه بکنه، علیشون حرف بزنه، بعد دوباره برگرده ایران دوباره زندگیشو بکنه؟ واقعا این یک مورد خیلی استثنایی بود.
امکان داره به خاطر بی اهمیت بودنش باش کاری نداشته باشن، ولی مورد استاد شجریان قطعا همینه که میگی، یعنی به خاطر اینکه اونقدر بزرگه که دست بهش نمیتونستن بزنن، اصلا قابل تصور نیست. فرض بفرمایید یه گروب رو ایشون میخواست مثلا خدا نکرده در حبس بگذرونه، یعنی میدونستن که چه تبعات منفی از لحاظ اذهان عمومی داره براشون.
تو خودت چه تأثیری از ایشون گرفتی؟ اولین باری که مثلا از من میدونم که خب خیلی از نوجوانی اینا شروع کردی به آواز اینا، آیا اون موقع میشناختی آقای شجریان رو؟ اولین باری که باش برخورد کردی کی بود؟ چه تأثیری ازش گرفتی اگر؟
به اولین تأثیر من از شجریان که یعنی تأثیر به معنی نه که بخواد بعد در آواز تأثیری بگیری، اصلا به اینکه به روی روحیات تأثیر بذاره، خب از 4-5 سالگی در خونه ما برادران و اهل خونه پخش میکردن. من یه کاری ازشون دارم که اتفاقا یه بارم فکر کنم به یکی از این دوستان موزیسین گفتم و یادش نبود. یه کاری داشت ایشون که رادیو توی یه بخشی از یه برنامه روز جمعه پخش کرد و متأسفانه اون استثنان اون نمیدونم روی اینترنت هست یا نه، میگفت که برخیز برخیز برادر دهخان تا بردمد دوران نامرادی، همچین کاری بود. من اولین خاطرم از ملودی که از مرحوم شجریان شنیدم اون بود و بعد از اون یه بارم یادم اوائلی که دیگه خب اون کارا که اومده بود بیرون همش تو خونه پخش میشد بر آستان جانان، یا در همه دیر مغان نیست چو من شیدا، در همه دیر مغان نیست چو من شیدا، اون کار. ببین الان با توجه به این شناختی که حالا ما پیدا کردیم از مسئله ریتم و قالب ها و این در واقع پترن های ریتمیک لنگ و این ها، اون کار یه سنتوره، یه تنبکه و یک استاد شجریان و این سه نفر آدم فرهنگ پرمشکاتیان و شجریان، همه کاست ها اون موقع 60 دقیقه بود، این کاست 90 دقیقه و فقط هم توی یک بخشی از آواز شور که بهش میگیم کردی بیات اجرا میشه و بی نظیره. البته ببخشید نه، یه تیکایش هم توی بیت ترک میره و برمیگرده، ولی عالیه. همه اینا بود تا، ولی از آقای شجریان هیچ وقت هیچ چیزی بیرون نمیومد، تلویزیون یعنی که طبعا نشونش نمیداد.
یعنی چی بیرون نمیومد؟
نه منظورم که مصاحبه یا اینطور چیزایی نمیدید. 12 سالم بود یا 13 سالم یادمه که نشریه جوانان، هفتگی جوانان دیدم یه دفعه عکس ایشون و اون مجله تموم شده بود و یکی از شاگردان کلاس آواز اینو داشت. من یادم ازش خواهش کردم که بریم توی مغازه پرینت بگیر چه کپی کنیم، من یک کپی برای من هنوز اون کپی رو دارم، کپی مصاحبه ایشون بود برای اولین بار بعد از انقلاب.
حالا جالبه که تو این شورشی که تو علیه موسیقی سنتی کردی با کار آقای شجریان شاملش نمیشه. یعنی کلا یعنی احترام ویژه خاص
شورش علیه موسیقی علیه موزیسین ها نیست قطعا، به خاطر اینکه ما از تک تک اینا آموختیم، از همشون آموختیم. یعنی این ما اصلا روی شونه های اونا ایستادیم، اگر حالا اگر بتونیم اسمشو بذاریم ایستادن، اگر حالا همین کار کردن ما همش مبتنی بر اینه که اونا بودن که ما بودن که ما حالا کار میکنیم، ما هستیم. بدون اونا این پشتوانه وجود نداشت. ولی اون مصاحبه با نشریه جوانان عنوانش بود، آخرین جمله شد گفته بود استاد به عنوان حرف آخر چی دارید بگید؟ یه بیت گفته بود تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. البته بیت اصلی حافظ این نیست، اون میگه ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. ولی البته یه تیگه دیگه که هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، و ایشون خودش یک میکس خلاقانه کرده بود از دو تا مصرع جداگانه، گفته بود تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. و همه عمرش بعد از اونم، این مصاحبه سال 67 بود دیگه، همه عمرش بی حجاب رفت تا اینکه رفت.
به عنوان حسن ختام، این میخوام که اون روزی که دیدی آقای شجریانو خودت بعد این سالها و اینها که دیدی، اون حس تو بگو چی بود؟ من با این خاطرت متهم کنیم برمار.
من حقیقتش قرار نیست راجع من حرف بزنیم.
نه میخوام که ایشون
روز نیست که اصلا اینو، فقط میخوام بگم که شاید بدیهی بود برای یه استادی مثل ایشون که به گوششون برسه که یک جوانی اومده که یک مثلا شیطنت هایی میکنه با اینها. احساس من این بود که شاید به یک شکلی، شاید هم نبابت خود ایشون، یعنی دوربری ها و کسان دیگه، این تفسیر من بود، میگم شاید واقعا این اشتباه باشه، این بود که خب لزومی نداره دیداری صورت بگیره، یا جایی که من هستم این مثلا جوانکم بیاد یا هر چیز. البته چند تا حالا برخورده کوتاه در مهمانی ها با اینا صورت گرفت، تا اینکه طول کشید یک کمی که استاد شجریان عمق ارادت منو به خودش باور بکنه و به من وقت بده و بگه که این جوان رو بگید بیاد من ببینمش. و منزلی که از دوستانمون بود در کالیفرنیا، و اتفاقا من به یکی دو تا از دوستان موزیسیان هم گفتم، یعنی خصاصت به خرج ندادم، گفتم یه همچین فرصتی قرار بریم پیش استاد، اگر میان شما بیان، که دیگه حالا اونا به دلایل مختلف نیومدن و من خودم تنها رفتم، و چقدر خوشحالم که تنها رفتم. و به خاطر اینکه من یادمه که قطعه دردا فریاد اون رو با ستار، یعنی ایشون از من خواستم، گفتن یه چیزی بزن، من اون رو زدم و خوندم. حالا اون قطعه هم ریتم خوانی داره، هم یه کمی هم آواز نوتای بالا رو داره و اینها، و ایشون لطف کردن و گفتن این خیلی خوبه، من شنیدم که تو مخاطب خودت هم داری و خیلی هم خوبه، ادامه بده. و حتی ایشون گفتن که چقدر خوب که اصلا دانشگاه تهران رو هم بل کردی، چون من هم به همایون اجازه ندادم که نظرم نبود که اون هم بره دانشگاه در اونجا، و اون بیشتر محدود میکنه خلاقیت ها و اینا. بعد من دیگه پررویی کردم و گفتم استاد من کارای خودم، من اومدم شما ایراد بگیری از من، یعنی واقعا، یعنی اومدم که در واقع منو با فاخ یکسان
کنی، فوت استادی رو بهم بدی.
آره، یعنی آن چیزی که باید باشه. که اونجا یک کمی یخ فضا بینمون شکست و ایشون از من خواست که تیک آواز بخونم، و من شروع کردم در چارگاه فکر کنم یه مخالف خوندم، یا به نظر ایشون گفت که بخون، گفت مثلا مخالف. و
یادت چی خوندی؟
نه ولی یادمه که مخالف چارگاه خوندم، شعرش یادم نیست، ولی بعد ایشون خوند. همونه. و خون و اون نکته‌ای که گفت راجب این که این تحریر رو از اینجا بزن اینجا یعنی این عمقش باید اینجوری باشه و بعد خیلی کوتاه خیلی یعنی اصلا داشت مرفای دیگه ای میذاریم بینش و یه دفعه یک تو انگلیسی میگن دیلایتت شدن یعنی انگار یک روشنگری یک کشفی یک شهودی برای من حاصل شد که ای دل غافل همه این چند سال ما داریم یعنی من خودم میگم داریم این مسیر تحریر اشتباه این تحریر اصلا این عمقش مربوط به این سبک نیست و من دارم این از یه جای دیگه میارم و حالا حرفای موسیقایی نمیخوام بزنم ولی خیلی خیلی سرحال بودم و خوشحال بودم که این دیداره صورت گرفته و بعدش هم که ایشون قرار بود جای تشریف ببرن که بنده در رکابشون بودم و ایشونو رسوندم و بعد دیگه توی ماشینم کمی راجبه چون من اون مقطعی بود که قرار بود بیام نیویورک کمی راجبه نیو کالیفرنیا و نیویورک با هم حرف زدیم و در پوست خودم نمیگنجیدم و قشنگ یادمه که اون شب اصلا واقعا تا صبح خوابم نبود و یه چیز دیگه هم که ایشون گفت حالا این هر شب به درد آدمایی که میخوان خوانندگی رو انجام این که گفت آمار بگیر از نوت‌های حنجره یعنی مثل یک سربازخونه این نوت‌ها هر روز باید چک بشن که شما بمترینش تا زیرترینش اینا رو هی چک بکنید که از چه نوتی تا چه نوتی توی حنجره هست و خب البته این نیازمند سازه و تمرینه یعنی باید فضاش پیش بره که اینم کاریه که من یعنی من میتونم در یک کلام کوتاه عرض کنم خدمتت بعد از اون دیدار با استاد شجریان همون دیدار کوتاه یک ورکشاپ یک نفره خصوصی شد اصلا نگاه من به آواز خوندن خودم بعد از اون عوض شد.
No, my